بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. دروسون فی البلاغه جلسه 31، مجاز مرسل، صفحه 139، این رو بحث میکنیم. میفرماید اتزه همه ما تقدم ان المجاز المرسل مجازون علاقته غیر المشابهه. قبلا فهمیدیم در جلسه قبل که مجاز مرسل یه مجازی است که ارتباط، علاقته یعنی ارتباط این مجاز. ارتباط یعنی چی؟ یعنی ارتباطی که باید بین معنای مجازی و معنای حقیقی باشه. این ارتباط از قبیل مشابهت نیست. اگر از قبیل مشابهت باشد میشود مجاز استعاره، ولی اگر ارتباطش مشابهت نباشد میشود مجاز مرسل. چرا گفتن مرسل؟ مرسل یعنی رها. این نماسوم یعنی ارسال شده، رها شده. این نماسوم مرسلن لارسالهی ان تقیید به علاقت مخصوصه. مرسل بهش گفتن به خاطر رها بودنش از قید ارتباط خاص. یعنی این ارتباط استعاری، ارتباط خاصی که ارتباط مشابهی هست، اون ارتباط رو مقید به اون نیست، هر نوع ارتباط دیگری میتونه باشه. یا ارتباط مخصوصی تو ذهن ما نیست، همین مقدار که ذوق ما بپسنده. یعنی یه نفر میگه که آیا شما منظورتون از ارتباط بین معنای مجازی و حقیقی ارتباط خاصی است؟ میگیم بله، در مجاز استعاره ارتباط خاصی است، ارتباط مشابهتی است، باید حتما دو چیز شبیه هم باشه. ولی در مجاز مرسل نه، ما آزادیم، رهاییم از ارتباط خاص، هر نوع ارتباطی که ذوق انسان بپسنده. الان مثلا اون مثالی که جلسه قبل زدم که راننده ها گاهی مثلا به هم میگن که مثلا فرض کنید که پنچر شدی، یعنی مثلا ماشینش که پنچره از کنارش رد میشه میگه پنچر شدی. خب اینم بعدش هم نمیاد مثلا میگه خب دست شما درد نکنه که تذکر دادی، میاد و مثلا پنچری ماشینش رو میگیره. خب این الان به اصطلاح چه ارتباطیه؟ هرچی آدم فکر میکنه ممکنه ارتباط خاصی به نظرش نرسه، ولی طبع انسان میپسنده، یعنی میفهمه که بین این آقای راننده و بین این ماشین یه ارتباطی هست. ممکنه ارتباط هم هرچی فکر کنه چیز خاصی به نظرش نیاد، ولی با این حال میبینه که حسنه، یعنی این ارتباط نیکویی هست. خب بعد میفرماید که الحق. حالا ارتباطات چیه؟ البته بعضی از ارتباطات ما میتونیم بشماریم، یعنی بعضی این مجازهایی که میبینیم ارتباطای کشف میکنیم، بعضی هاشو ممکنه کشف نکنیم. حالا ما دنباله نیستیم که ارتباط خاصی بتراشیم برش. علاقات المجاز المرسل، ارتباطایی که در مجاز مرسل هست چیه؟ ایشون میگه که اولا ارتباط خاصی ما تو نظرمون نیست، همونطوری که گفتیم، ولی خب یک سری ارتباطات علمای بلاغت شمردن. الحق ان صحت الاستعمالات المجازیه متوقفه على استحسان الطبع العربي. البته این عربیش به قول خودش زیادیه، طبع دیگه عربی فارسی نداره. حق این است که صحت، چون در زبان عرب بوده اینطوری بوده، حق این است که صحت استعمالات مجازی متوقف است بر نیکو شمردن طبع. یعنی اگر شما یه امر مجازی رو به کار بردی، طبیعت اون شنونده اگر اینو قبول کرد، فهمید، این خوبه. و ولی اگر طبیعت طبعش ذوقش قبول نکرد، این جالب نیست. و ذوق ادبی لذالک، یعنی متوقف است برای اینکه ذوق ادبی این رو قبول کنه. بله. و بعد ان تتبع علماء البلاغه ما ورد عن العرب من مجازات مستحسنت اندهام، میگه بعد از اینکه تتبع کردن علمای بلاغت آنچه که وارد شده از عرب از مجازهایی که نیکوس پیش اونها قبول کردن، وجدوا ان ذوقهم و سلیقتهم قد استقرت علا استحسان مجازات به علایق معینت، یافتن که ذوق و سلیقه اونها استقرار پیدا کرده بر این که نیکو بشمارد یک سری مجازها رو با یک سری ارتباطات معین، علایق معینه یعنی با یک سری ارتباطات معین. خب به عبارت دیگر، مثلا ما علم صرف که درست میکنیم، میایم ببینیم که عرب زبان چطوری صرف کرده، میگیم جمع آوری میکنیم، مثلا میگیم 14 صیغه شد مثلا، یا ضمیرهای مستتر مثلا در ماضی 2 شد، در مضارع 5 شد. اینجا هم اینطوریه، ما میایم مجازها رو در لغت عرب نگاه میکنیم، مجازها رو جمع میکنیم، جمع میکنیم، این علم بلاغت رو درست میکنیم. علم بلاغت قبلا که نبوده، اونایی که علم بلاغت درست کردن مثلا آمدن مجاز رو دیدن که هست، حالا آمدن دیدن که مجازهایی که مردم استفاده کردن اینا جمع کردن یه جا، بعد دیدن که خب اگر مثلا به جای اینکه بگن آب ناودان جاری شد، میگن ناودان جاری شد، چه ارتباطی هست بین آب ناودان و ناودان؟ دیدن که ارتباط حال و محله، یعنی اون آب ناودان در این محل چون جاری میشه ارتباط شی و مکان شی هست، لذا این ارتباطات رو جمع کردن، مثلا 20 ارتباط درست کردن و آمدن در کتاب‌های بلاغت نوشتن. یسه هل قیاس علا طبقه ها فی موارد مخصوصه، میشه هم قیاس کرد بر طبق این علاقه ها در یه موارد مخصوص دیگری. و این نما قلت فی موارد مخصوصه، البته این که میگم قیاس میشه کرد در موارد مخصوص، همه جا نمیشه، باید یه جای خاصی داشته باشه. لما یلاحظو من ان بعض العلاقات لیس متردن علا نحو الاطلاق، بعضی از ارتباطاتی که ما تو زبان عربی میبینیم این ارتباطات شایع نیست، ارتباط هست ولی این ارتباط ارتباط در واقع خاصی هست. حالا من مثال میزنم، در همین مثال آب ناودان جاری شد، وقتی که شما بگید خب این ارتباط چی بوده؟ ارتباط شی و مکان شی بوده، درست شد؟ حالا اگر یک شخصی بیاد از اون ناودان به جای آب مثلا قیر، مثلا قیر بریزه، قیر جاری بشه، اون وقت آیا به جای این که بگه که قیر جاری شد میتونه بگه ناودان جاری شد؟ نه. یا یه شنی رو از اونجا جاری کنه، یا سنگی رو از اونجا سنگ ریزه جاری کنه از ناودان، اینجا آیا میشه گفت ناودان جاری شد؟ نه. بگیم خب چه فرقی داره؟ آب هم به اعتبار مکانش بود دیگه، آب در اون مکانه، به جای اینکه بگیم آب جاری شد در ناودان میگیم ناودان جاری شد، اینجا هم به جای اینکه بگیم قیر در ناودان جاری شد میگیم ناودان جاری شد. میگیم نه، عرب ها یا مثلا فارس زبان ها یا هر اهل لغت این آب رو قبول کردن که ما به جاش بگیم، ولی مثلا قیر رو قبول نکردن که بخوایم اونجا مجاز به کار بریم. لذا موارد مخصوصه یعنی این، یعنی اینطوری نیست که اگه این ارتباط رو شما پیدا کردی هر جا که این ارتباط بود، مثلا اگر یک مدادی هم از ناودان سرخورد افتاد پایین بگیم ناودان جاری شد، نه، هر جا ارتباط بود نمیتونی به کار ببری، موارد مخصوص داره، یعنی بالاخره اون افرادش هم افراد خاصیه. حالا مثالی هم ایشون میزنه، پس ایشون میگه ما یلاحظو، به خاطر اینکه ملاحظه میشود، دیده میشود که بعضی از علاقه ها، بعضی از ارتباطات لیس متردن، یعنی شایع نیست، حتی همه مثال ها علا نحو الاطلاق یعنی بدون قید و بند نیست که تو هر مثالی شما بخوای به کار ببری. مثلا یسه و استعمال و رغبه فی العبد به علاقت الجزئیه، میشه ما استعمال کنیم رقبه را، رقبه یعنی گردن، معنای حقیقی رقبه یعنی گردن، گردن رو در عبد میشه به کار ببریم. عبد یعنی غلام، غلام کنیز که بوده، مثلا میگن اگر تو روزت و عمدن خوردی کفارش یا 60 روز روزه بگیر، یا 60 فقیر رو قضا بده، یا رقبه آزاد کن. رقبه یعنی یک عبدی رو آزاد کن، رقبه گردن آزاد کنه، گردن که پیدا نمیشه انسان بره آزاد کنه، منظور از گردن یعنی یک عبد. پس الان معنای حقیقی گردن همین گردنه، معنای مجازیش عبده. پس اگر شما رقبه گفتی و عبد اراده کردی، این میشه معنای مجازی. بله آیا اینا همه جا میشه این رو گفت؟ مثلا شما میتونید بگید که من رفتم در بازار یک رقبه دیدم؟ نه، فقط در جمله های خاصی میشه به کار برد. مثل اینکه میگیم که اشتریت رقبتن، اعتقت رقبتن، در 3-4 جای مشخص. لذا استعمال رقبه در عبد به علاقه جزئیت ارتباطش هم چیه؟ ارتباط جزء و کله. رقبه جزئی از انسانه، میتونیم در اون کل به کار ببریم، اون جزء رو میتونیم در کل به کار ببریم، ولی این مطلق نیست. استعمال رقبه در عبد به علاقه جزئیت جزئیت است، یسه، لیکن لیس مطلقا. این استعمال مطلق نیست، یعنی همه جایی نیست. زیر لیس مطلقا بنویسید که یعنی در همه جا نمیشه به عبد ما رقبه بگیم، بلکه با فعلهای مخصوصی میتونیم این کار رو بکنیم. بل ما افعال مخصوصه که اعتقتو آزاد کردم، اعتقتو رقبتن میتونی بگی، بعتو رقبتن میتونی بگی، بعتو یعنی فروختم، اشتریتو یعنی خریدم، اشتریتو میتونی بگی. ولی آیا میتونی بگی ضربتو رقبتن؟ نه. میتونی بگی که نصرتو رقبتن، کمک کردم یه گردن رو. اینو طرف نمیفهمه، یعنی اونی که این رو اجازه داده که به علاقه جزئیات به کار بره، در موارد مخصوص اجازه داده، باید به اون موارد مخصوصش هم توجه کنیم. دون غیرها در جای دیگه نمیشه. مثلا نمیتونی بگی که نامت رقبه، رقبه خوابید، نه، گردن خوابید، این نمیشه. و نحو ذالک، مثلا میگی کمک کردم گردن را، این نمیشه. و فی ما یعتی نشهی نتکلمو من اهم تلک العلاقات، و در آینده از مهمترین این ارتباطات صحبت میکنیم. حالا این نفر گفته که حالا برو سر اصل مطلب، این مقدماتو ولش کن، ارتباط چیه و شرطش چیه، ارتباطاتو بگو، ما جونمون بالا نیار، ارتباطاتو بگو که کدومه، کدوم ارتباطه، اینه اونه. میگیم اهمها، یک علاقت و سببیه، یک ارتباط، ارتباط سببیت است. یعنی چی ارتباط سببیت؟ بعن یطلق اسم السبب علی المسبب. من یه مثالی میزنم، مثلا میگیم بخاری خانه را گرم کرد. خب الان اینجا بخاری که خونه را گرم نکرده، هوای گرمی که از بخاری متصادر شده، یعنی گرمای بخاری هوا خونه را گرم کرده، بله بخاری که خونه رو گرم نمی کنه. شما یه بخاری الان بذار به گرما هم نداشته باشه، مثلا به شیلنگش بس نباشه، به گاز، خب، یا نفت نداشته باشه، این بخاری میتونه خونه رو گرم کنه؟ نه. پس بخاری سبب گرماست، گرما خونه رو گرمش میکنه، درست شد؟ پس اینجا که شما میگی بخاری خانه رو گرم کرد، بخاری گفتی، ولی منظورت خود بخاری نیست، منظورت گرمای بخاری است. بخاری سبب است. الان سبب رو گفتی، یعنی سبب گرماست. الان سبب رو گفتی، یعنی بخاری، ولی مسبب رو اراده کردی، یعنی گرماش رو اراده کردی. وقتی که میگی بخاری خانه را گرم کرد، یعنی گرمای بخاری، یعنی بخاری سبب گرما شد، گرما هم خونه رو گرم کرد. اینجا اطلاق کردی اسم سبب را، بخاری را که سببه، گفتی بخاری گرم کرد، اطلاق کردی سبب را بر مسبب، یعنی بر اون آتش، بر اون حرارت، حرارت گرم کرده، ولی چون گفتی بخاری. مثال دیگری از شعر متنبی میاره، میگه لهو عیادن علی سابقتون اعد منها ولا اعددها. میفرماید که برای او، حالا اگه لهو رو به خدا بزنیم که روشن تره، خداوند برای من عیادی دارد. عیادی جمع ید هست. عیادی، نه البته ید یعنی دست، حالا از این بر بریم، ید یعنی دست، المجد می نویسه ید دست، جمعش میشه ایدی، ایدی هم، مثلا ارجل هم، اینا تو قرآن هست دیگه، ایدی داریم دیگه، جمعش میشه ایدی. جمع الجمعش میشه ایادی. جمع الجمع یعنی چی؟ اینو توی صرف ساده خوندید دیگه، گاهی یک مفردی جمع بسته میشه، بعد اون جمعش هم دوباره جمع بسته میشه. مثلا میگیم که فرض بفرمایید که رجل میشه رجال، رجال جمع بسته بشه مثلا بشه رجالات، مثلا فرض بفرمایید. یا مثلا فرض کنید که کلب بشه اکلوب، کلب یعنی سگ، جمعش بشه اکلوب یعنی سگها، اکلوب باز جمع بسته بشه بشه اکالیب. درست شد؟ اینجا هم ید یعنی دست، ایدی یعنی دست ها که باید از ستا بیشتر باشه، ایادی یعنی اون دست ها جمع بسته بشه. خب اون وقت المنجد هم می نویسه که ایادی که به معنای دست ها هست بیشتر به معنای نعمت استفاده میشه، چون دست سبب رساندن خیر به کسی است. خب لهو ایادن علیه، ظاهرش اینه که این شعر اینه که برای او دست هایی است به عهده من، ولی منظور دست نیست، باید معنا کنیم برای او نعمت هایی است به عهده من. سابقتون یعنی کاملتون، یعنی نعمت هایی که کامل و تمامند. شاعر اینجا ایادی گفته ولی معنای حقیقیشو اراده نکرده، معنای مجازیشو اراده کرده، نعمت اراده کرده. نعمت معنای حقیقی ایادی نیست، یعنی نعمت ها. اون وقت نعمت ها چه ارتباطی دارن با ایادی؟ چون ایادی سبب نعمت میشن، یعنی اگر نعمتی به اصطلاح به کسی میرسه، خیری به کسی میرسه، خب بله خیری به کسی میرسه از طریق دسته، چون معمولا صدقه که میدن، کار خیری که انجام میدن، به کسی چیزی رو میدن، دست توش دخالت زیاد داره، لذا از دست استفاده میکنن. پس الان اینجا اطلاق کرده اسم سبب را، یعنی ید را، بر مسبب، مسبب یعنی نعمت، یعنی دست سبب نعمت شده. پس سبب رو گفتیم ولی سبب رو اراده نکردیم، مسببش رو اراده کردیم که نعمت باشه. خب برای اون نعمت هایی است به عهده من. سابقتون، این ایادن مرفوعه ها، ایادیون بوده بعد شده ایادن. کاملتون یعنی نعمت هایی است که کامل است، سابق یعنی کامل. اعد منها یعنی من شمرده می شوم از اون نعمت ها. یکی از نعمت هایی که خدا به من داده مثلا نعمت حیاته، من خودم که خداوند به من حیات داده، حیات من نعمتی است که خدا به من داده، پس وجود خود من یکی از همون نعمتاست که خدا به من عنایت کرده. ولا اعددها، و نمیتوانم بشمارم آن نعمتها را، من میخوام بشمارم خودم جزو اون نعمتها هستم، یکی از نعمتها منم که منو مثلا خداوند به پدر مادرم داده یا به خودم داده، ولی نمیتونم اون نعمت ها رو بشمارم. عدده یعنی شمرد، جمع مالم و عدده یحسب ان ماله و اخلده، اینطوری که تو قرآن هست. حیث و اراده من الایادی ما ها و مسبب انها، اراده کرده از ایادی چیزی را که مسبب از اون ایادی هست. اعنی یعنی قصد میکنم، ان اعم یعنی نعمت ها را. پس علاقه سببیت، علاقه سببیت این شد که ما سبب رو بگوییم و مسبب رو اراده کنیم. علاقه مسببیت که دومی برعکسه، که ما مسبب رو بگوییم و سبب رو اراده کنیم. مثل که بگیم از آسمان روزی میاد، از آسمان روزی میاد، بگن روزی یعنی چی؟ بگیم منظور ما بارانه. خب الان ما روزی مسبب از بارانه، یعنی باران سبب روزی میشه، سبب این میشه که مثلا کشت و زر به عمل بیاد، یعنی خداوند روزی ما رو از این طریق میده دیگه. خب از آسمان سبب روزی میاد، یعنی باران میاد. الان روزی مسببه، یعنی معلول بارانه. الان من مسبب رو گفتم ولی سبب رو اراده کردم، روزی گفتم ولی باران اراده کردم. پس علاقه المسببیه برعکس اون اولیه. و ان یطلق اسم المسبب علی السبب، میگیم این مثال از خودت گفتی، از جیب خودت گفتی، یا کسی هم واقعا گفته؟ میگیم بله، تو قرآن شریف هم هست. و ینزل لکم من السماء رزقا، خداوند نازل میکند برای شما از آسمان روزی. خداوند از آسمان مثلا سیب میریزه، پرتقال میریزه، برنج میریزه، گندم میریزه، اینطوریه؟ اینا رو از آسمان میاد؟ نه، اون سبب روزی رو میریزه، یعنی متر، یعنی اون باران میاد که سبب اینها هست. پس میگه خداوند برای شما از آسمان روزی نازل میکنه، یعنی سبب روزی نازل میکنه، یعنی باران نازل میکنه. سوم، علاقه جزئیت. به ان یطلق لفظ الموضوع للجزء و یراد منه الکل، یه لفظی رو برای یک جزئی وضع کردن، ولی شما اراده میکنید اون لفظی که برای جزئه میگید ولی ازش کل رو اراده میکنید. مثلا میگید تحریر و رقبه، آزاد کردن گردن. گردن جزء انسانه ولی خود انسان رو اراده میکنید، یعنی میگید انسانی رو باید آزاد کنید. ول ملاحظ فی هذه العلاقه انه لا یسه اطلاق ای جزء من اجزاء الکل علی. اون چیزی که ملاحظه باید بشود در این ارتباط جزء و کل، اینکه صحیح نیست اطلاق کنیم، یعنی بگوییم هر جزئی را از اجزای کل بر او اطلاق کنیم. مثلا به جای گردن بگیم یک دست آزاد کن. نه، نمیشه. بگیم خب دستم جزئه دیگه، جزء بدنه دیگه. به جای اینکه بگیم گردن آزاد کن، دست که از گردن بلندتره که، بگیم مثلا یه پا آزاد کن. خداوند به جای رقبه بگه پا، بگیم خب پا که از گردن که بزرگتره که. مثلا اینا رو نمیشه، باید یه چیزی باشه که در واقع حالا بالاخره جا افتاده باشه دیگه. نه، هر جزئی رو نمیشه به دلخواه استفاده کرد. فلا تقول اعتقت یدن، تو نمیتونی بگی که من یه دست آزاد کردم. بگم منظورت چیه؟ بگیم یعنی یه نفر رو آزاد کردم. بگیم خب یه نفر رو که نمیشه بگیم دست. بگیم چرا؟ پس چرا خداوند گفته که رقبه؟ منم میگم دست. نمیشه تورید و عبدن. تو دست بگی منظورت یه انسان باشه. بل الذی یسه هو خصوص الجزء له، جزء الذی له مزید و اختصاص بالکل، یعنی جزئی که یک اختصاص خاصی، اختصاص حسابی به کل داشته باشه. بگیم مگه اینجا حالا اختصاصش چیه؟ از اجزای رئیسه به اصطلاح باشه. فالعبودیه به اعتبار انها تقید و، بله، تقید و صاحبها. عبودیت صاحب خودش رو مقید میکنه. مثلا میگه که تو عبدی یا آزادی؟ میگه نه، من بنده خدا هستم. میگه خب پس تو اگر عبودیت داری باید آدم مقیدی باشی. امام کاظم علیه السلام از کوچه‌های مدینه رد میشد و صدای ساز و آواز میومد و بس پرسید که خانه این کنیز اومد زباله بریزه، گفت که صاحب این خانه عبد است یا آزاده؟ اون فکر کرد که میگه یعنی مثلا غلامه یا اربابه. گفت نه آقا، عبد نیست، آزاده. نمیدونی چقدر خدم و حشم و اینا داره؟ گفت بله، عبد نیست. اگر عبد بود صدای موسیقیش بلند نبود، مثلا ساز آواز از خونش نمیومد. اون رفت خبر داد و اونم توبه کرد. حالا اون داستانشو دارید دیگه. اینجا بالاخره عبد بودن صاحب خودش رو مقید میکنه. عبودیت به اعتبار انها، یعنی این عبودیت تقید و صاحب بها، مقید میکند صاحب خود را، یعنی اون عبد رو مقیدش میکنه. ما که عبد خدا هستیم مقیدیم دیگه، که مثلا نماز بخونیم، مشروب نخوریم، فلان کارو بکنیم، فلان کارو نکنیم. فهیه غل له، این یه توقیست به گردن او، یعنی این عبودیت یک توقیست که به گردن، توقی از آهن یا توق، غل اون توقی رو میگن که به گردن به اصطلاح انسان یا حیوان میبندن از آهن یا پوست حیوانات هست. خب طوق است. اون وقت محل این طوق کجاست؟ رقبه هست. چون محلش رقبه هست، به خاطر همون در واقع این رقبه انسان رو، همین طوق هست که انسان رو دیگه در واقع در غل قرار میده و در چیز قرار میده، در این قرار میده که مقید باشه. فناسب اطلاقها، پس میتوان این رقبه را اطلاق کرد بر عبد. حالا حرف حسابیشون این است که خلاصه هر چیزی رو نمیشه به کار برد، باید یه حساب کتاب خاصی داشته باشه. بله، گفتن که یه فرمانداری بود مال شهری، حرف که می زدن اتفاقی معلول جنگی هم بود، پا هم نداشت، یعنی معلول از دو پاش قطع شده بود، ولی خب فرماندار بود، آدم خیلی مخلص و قوی بود. بعد میگفتش که شما این کارو بکنید به پای من، به پای من. گفتم بابا تو که پا نداری میگی به پای من، حالا پا هم استفاده میشه، مثلا اینکه میگی به گردن من، معلوم میشه این گردن، گردن میگه منظور عهده من، یا مثلا میگه به پای من یعنی به عهده من. اینجا میتونه پا رو هم در کل عهده استفاده کنه، عهده یعنی کل وجود من، یعنی به اصطلاح میشه استفاده کرد، ولی باید در یه جمله خاصی باشه. خلاص، خب این علاقه جزئیات بود. حالا علاقه کلیت، بعد علاقه کلیت برعکس جزئیته. جزئیت این بود که جزء رو بگیم منظور ما کل باشه، کلیت اونه که کل بگیم منظور ما جزء باشه. بن یطلقه یعنی ذکر شود، آورده شود، اللفظ الموضوع للکل، لفظی که مال کله بیاریم، و یراد من هل جزء، ولی منظور ما جزء باشه. بگیم میشه هم چیزی؟ میگه بله، مثلا در این آیه شریفه میگیم یجعلون اصابعهم فی آذانهم، مثلا فرض کنید که بچه انگشتشو میزنه به غذا، مثلا فرض کنید میگیم دست نزن، خب اینجا او دست که نمیزنه، او انگشتشو میزنه، تازه انگشتش هم که نمیزنه، سر انگشتشو میزنه. اینجا الان ما میگیم دست نزن، دستشو که نمیزنه به غذا، این دست کلیه، انگشت یه قسمت از دسته، و تازه سر انگشت یه قسمت از انگشته. ما به جای اینکه بگیم سر انگشت نزن، گاهی میگیم که انگشتتو نزن، گاهی هم اصلا به جای اینکه بگیم سر انگشتو نزن میگیم دست نزن. چرا دست زدی؟ میگه من دست نزدم که بابا، من سر انگشتمو زدم. اینجا الان اطلاق کل گفت، یعنی کل رو که دست باشه برای جزء به کار بردیم. خب مثالی که آیه شریفه است، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، یعنی وقتی که بله یجعلون اصابعهم، وقتی که دیدید که گاهی صدای گوش خراشی میاد، کسی دستشو میذاره تو گوشش، میگه من سر صدا زیاد بود، دستم گذاشتم رو دو گوشم، دستم گذاشتم تو گوشم، دستشو که تو گوشش نذاشته، چون دست که تو گوش جا نمیشه که، اینجا انگشتشو، تازه انگشتش هم نذاشته، سر انگشتشو گذاشته. اصابع جمع اصبع هست، اصبع یعنی انگشت. اون وقت اصبع گفته ولی انمله اراده کرده، انمله یعنی سر انگشت، اصابع گفته انامل اراده کرده، میگه قرار میدهند انگشت هایشان را در گوششان از صاعقه. صاعقه همون رعد و برقی است که رعد و برق یه وقت توی آسمان به زمین کار نداره، این همون رعد و برق بهش میگن، ولی اگر متصل به زمین بشه، به زمین بخوره، زمین رو آتش بزنه، جایی رو، جنگلی رو آتش بزنه، زمینی رو شکاف بده و صدای خاصی هم داره، صدای هیبت انگیزی هم داره، به اون میگن صاعقه. اون وقت این قرآن میفرماید که قرار میدهند انگشتانشان را در گوششان، ای اناملهم، انامل یعنی سرانگشتان، انامل جمع انمله، انگشتشون رو تو گوششون نمیذارن، سرانگشتانشون رو میذارن. خب و حکمت و تعبیر بالاصابه للمبالغه، الحکمت تعبیر مبالغه است، فکأنهم جعلوا جمیع الاصابه فی الاذان، گویا همه انگشتاشون رو تو گوششون کردن. بله، مبالغتم فی الاحتراز عن سماع السوابق، برای اینکه مبالغه کرده باشیم در این که اینا پرهیز میکنن از شنیدن صواعق، یعنی صدای صاعقه. خب چرا این حرف رو زدیم؟ لشدت حرصهم علی الحیات، نمیخواین که اون گوش، صدای گوش خراش اینها رو اذیت کنه، چون شدت حرص دارن بر زندگی. و هاذا النحو من العلاقه متردون، این علاقه شایعه، مثال های زیادی میتونید شما فکر کنید براش پیدا کنید. علاقه پنجم، یعنی ارتباط پنجم بین معنای حقیقی و معنای مجازی، ارتباط حالیت هست. حالیت به شیئی که در مکانی فرود بیاد میگن حال، حله یعنی فرود آمد، حلله، حله یهلو، حله یعنی فرود آمد. اگر یک چیزی رو ما در یک کاسه بذاریم، مثلا شیر، شیره، ماست در یک کاسه قرار بدیم یا خرما، اونی که در اونجا قرار گرفته میشه حال، یعنی حلول کننده اسم فاعل دیگه، حالل. اونی که اون کاسه هم میشه محل اسم مکان دیگه، محلل، یعنی محل فرود که بهش میگن محل. محل یعنی اصلا محل اسم مکان دیگه، محل اسم مکان. بن یطلق اسم الحال علی المحل، به اون محل اسم حال رو به کار میبریم. علاقت المحلیه برعکسه، برای اون محل اسم حال رو به کار میبریم که ناودان جاری شد. این چیشومیه علاقت المحلیه، علاقه حالیه نیست. علاقه حالیه مثالش اینه. و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله، میگیم اونایی که صورتاشون سیاهه میرن جهنم. خب اونایی که صورتاشون سفیده، به جای اینکه بگیم میرن بهشت، میگن میگیم در رحمت خدا هستن، یعنی در بهشت هستن. خب الان به بهشت چی گفتیم؟ به جای اینکه بگیم بهشت گفتیم رحمت، رحمت خدا. خب چه ارتباطی بین بهشت و رحمت هست؟ میگیم این بهشت محل رحمت هست. خب پس اگر ما حال رو بگیم، حال یعنی اونی که حلول میکنه میاد. الان ببینید یه ظرفی داریم، من مثال زدم ظرف کاسه خرما و خرما و اینا. حالا بهشت رو یه محلی، یه ظرفی فکر کنید، بهشت یه ظرفیه، یه محلیه. چی توش حلول کرده؟ چی میاد توش؟ مثلا بهشتی ها حال در اونجا هستن، رحمت خدا هم میاد اونجا. خب پس حال یعنی اونی که تو این ظرف بهشت قرار میگیره رحمت خداست. خب حالا به جای اینکه بگیم که بهشتیا تو بهشتند، میگیم تو رحمت خدا هستند. حال رو میگیم، ولی منظور ما محله. منظور ما از رحمت بهشت است، بهشتی که محل رحمت است. خیلی خب این تمام شد. اینم علاقه چیز، ای فی الجنه لأنها محل الرحمه. پس علاقه حالیت این است که ما اون شیئی رو که در مکان هست بگیم، شیئی رو که در مکان هست بگیم، ولی منظور ما اون شی نباشه، منظور ما محل شی باشه. خب مثلا بگیم که فلانی افتاد تو، مثلا تو ماست فرض کن، یا این فلان شی، فلان شی مثلا بگیم این ذره نان افتاد تو ماست، منظور ما این افتاد تو کاسه ای که ماستم مثلا اونجا هست، مثلا فرض کن. حالا اگه این مثال من شاید جالب نباشه. خب علاقه محلیت، بن یطلق اسم المحل علی الحال، این برعکسش این استش که ما برعکس بگیم، محل رو بگیم حال رو در نظر بگیریم. یعنی محل جاری شدن آب ناودانه، بگیم ناودان جاری شد، ناودان، در حالی که منظور ما از محل خود اون محل جاری نشده، اون شیئی که تو اون محل بوده جاری شده، یعنی آب جاری شده. پس ما اسم محل رو میگیم، اطلاقش میکنیم بر اون حال، یعنی بر اون شیئی که تو اون محل هست. مثلا میگیم دولت مجلس را فرا خواند، مجلس رو فرا نخوانده، اهل مجلس رو فرا خوانده. مجلس که یه ساختمان بزرگیه، نمیشه فرا بخوانیم که. خب مثلا رهبر مجلس رو فرا خواند، گفت بیایید اینجا مثلا، یا دولت مجلس رو فرا خواند. مجلس رو که فرا نخوانده، اهل مجلس رو فرا خوانده. یا مثلا میگیم مجلس امروز این تصمیم رو گرفت، خب مجلس که تصمیم نمیگیره که، مجلس محل جلوسه، صندلیه و ساختمانه، و اون ساختمان میتونه تصمیم بگیره؟ نه، مجلس تصمیم نمیگیره، اهل مجلس تصمیم میگیرن. پس ما مکان رو میگیم، منظور ما افراد اون مکان هستن. خب مثالی که قرآن زده دقیقا همین مثاله، فلید و نادیه، پس باید بخواند مجلس را، مجلس خود را. نادی محل اجتماعه، یعنی همون مجلس. میگیم فلانی دعوت کند، ید او یعنی بخواند، دعوت کند مجلسش را، میگیم برو مجلستو دعوت کن. ای بابا مجلس همو دعوت کنم؟ یعنی اهل مجلس. قرآن هم الان گفته مجلسشو دعوت کنه، مجلس یعنی محل اجتماع، و منظور از این دعوت مجلس افرادش هستن. و اراد بهی الحالین فی، یعنی کسانی که حلول میکنن، یعنی وارد میشن در این مجلس. خب علاقه بعدی علاقه ماکان، اینا رو انشالله در جلسات بعد به همین شکل ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.